صدای وحی را بشنویم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز خود هستیم. لطفاً در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 203 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. به آیه 203 رسیدم. 203 از سوره بقره جزء دوم. با هم بشنویم.
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
این آیه میگه که کسی که در خارج شدن از سرزمین منا عجله کند، روز 12 بعد از ظهر بیرون بیاد، به مکه بره، گناهی بر اون نیست. چنانچه اگر کسی شب 13 هم در اونجا بمونه گناهی بر اون نیست. حالا پیام های این آیه، اول که زمان در دعا اثر داره. واذکر الله فی ایام معدودات، یعنی خدا را یاد کنید در روزهای معین. زمان در قرآن اثر داره. تو قرآن خیلی آیه داریم که میگه زمان مهمه. چه زمانی دعا میکنی؟ و بالاسحار هم یستغفرون، یستغفرون بالاسحار. دو تا آیه داریم، و بالاسحار هم یستغفرون، یه آیه یستغفرون بالاسحار، یعنی استغفار در سحر. یه آیه دیگه داریم میگه هنالک دعا زکریا، اینجا بود که زکریا دعا کرد و دعاش مستجاب شد. یعنی صحنه رو از مریم دید، سوخت. تو اون حالتی که بهش دست داد قبطه خورد که عجب، مریم چه مقامی داره، من زکریای پیرمرد چرا بچه دار نمیشم، کاش بچه میداشتم بچه منم یه همچه مقامی میداشت. هنالک دعا زکریا و بالاسحار هم یستغفرون. اینجا میگه واذکر الله فی ایام معدودات، شب جمعه دعا مستجاب میشه، ساعت آخر روز جمعه دعا مستجاب میشه، وقتی باران نازل میشه دعا مستجاب میشه. زمان مهمه، زمان در دعا اثر داره. خداوند در سایه لطف خود راه را بر مردم تنگ نمیکنه. فمن تعجل و من تأخر، چون خدا لفتره گفته حالا همه اگر بگن همه در یه روز برن، خب خیلی مشکل میشه. اینکه خداوند توصیه داده، گفته نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع آفتاب یه ساعتی وقت داری، نماز ظهر و عصر رو چند ساعتی گذاشته، از ظهر تا نزدیک غروب، مغرب و همینطور، عشا همینطور. این توصیه که داده خداوند، این لطف خداست. حتی شب قدر رو توصیه داده، گفته حالا یا شب 21 یا شب 23، چون اگر واقعا بگن شب 21 هر کسی 23 درک میکنه قصه غم اذیتش میکنه. گفته حالا بالاخره یه جوری باشه که خداوند نمیگه کی، هر کسی رو یه جوری گروشه که مایوس نشه، با اون که عبادت کرده میگه ربنا تقبل منو، از کجا قبول شده باشه؟ با کسی که عبادت نکرده میگه تو هم که عبادت نکرده، اگر نیت عبادتش به تو هم میدم. این یه جوری خداوند برنامه ریخته که نه کسی مغرور بشه و نه کسی مایوس بشه. من تعجله، من تأخره، میخوای 12 بعد از ظهر بیا بیرون از سرزمین منا، برو مکه، میخوای 13 بیا. منطال من تقا، احساس کار تقواست. گاهی میپرسیدن که ما گوسفند میکشیم، چرا مثلا چرا گوسفند بکشیم روز عید قربون مکه؟ حاجی ها در مکه باید یه حیوانی بکشن، گاو شد در گوسفند. قرآن یه آیه میگه لن ینال الله لحومها ولا دماها، خدا کار به گوسفند و پوست و گوشت گوسفند نداره، ولکن یناله تقوا منکم، میخواد دل بکنی، دل بکنی. خدا که نمیخواد خون اسماعیل ریخته شه. به ابراهیم میگه چاقو رو بذار، وقتی چاقو میذاره میگه بردار، میخواستن دل بکنی. دل کندن مهمه. اونی که مهم است اساس کار تقواست. لمن التقا، به فرموده روایات مراد از تقوا در اینجا دوری کردن از محرمات در حال احرامه، که ممکنه مستاقش باشه. خب میگه اگر زود اومدی یا دیر اومدی، لمن التقا، باید به شرط تقوا باشه. آخه بعضی‌ها زود میان که بگن ما زرنگیم. میگه اگر زود بیای که بگوی من زرنگم، نیتت خرابه. یا یه شب در سرزمین منا مونن که بگن که نه، ما یه فرصت بیشتری برای عبادت گذاشتیم در بیابان منا. لمن التقا، مواظب به تقوا باشید. اونی که زود میاد خودنمایی نباشه، اونی که دیر میاد خودنمایی نباشه. خب کار مقدس در سرزمین مقدس کافی نیست تنهایی باشه، یعنی خود انسان هم باید مقدس باشه. یعنی چون حج کار مقدسیه، مکه هم سرزمین مقدسیه، پس تو هم باید یه آدم مقدسی باشه. لمن التقا، از این معلوم میشه در سرزمین منام شیطان میتونه نفوذ کنه، که میگه اونجا مواظب شیطان باش، یه وقت یه کاری نکنی که بگی من کارمو زود انجام دادم. بهترین راه برای تقویت تقوا اینه که مردم یاد قیامت بشن. میگه واتقوا الله، تقوا داشته باشید. میگه لمن التقا واتقوا الله، لمن التقا واتقوا الله، دو تا تقوا پوشیدم، یعنی حاجیام سرشون به خطره. حتی در سرزمین منا ممکنه مثلا یه گاو بزرگ بکشه، یه شتر بکشه، یا چند تا شتر بکشه که بگه منن آن که. بله اینا خطرناکه. یه کسی مثلا زود اعمالش انجام بده، بگه ببین من 2 ساعته کارم انجام دادم، اینا هوسه. خود بنده هم که مطالعه میکنه، ما ممکنه تو همین مطالعه تفسیر هم هوس بشه. مثلا بگم من یک شبه یک کتاب خوندم. این مثل بعضی آدمای هر زن که میگن با یه نفس 2 کیلو آب قوره سر میکشن، هوسه. حالا مثلا حالا با یه نفس 2 کیلو آب قوره سر کشیدی، 2 لیتر آب قوره سر کشیدی، میگم منم یک شبه یک کتاب خوندم، یه ساعته اینو حفظ کردم. در واقع شیطان رها نمیکنه چه آب قوره سر کشید چه کتاب یک شبه مطالعه کنی. ولذا گفته لمن التقا واتقوا الله، چه جوری تقوا در خود ایجاد کنیم؟ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بدونید که این نوار رو خدا گوش میده. من اگر بدونم نوارم اینو کی گوش میده، حواسم جمع میکنم دری بره نگه. السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، و قدر بی شکرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @radiodarimashhad هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خدافظی می‌کنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
پس لرزه‌های تصمیم ترامپ بر فعالیت دانشگاه آمریکایی افغانستان. سازمان ملل: تاجیکستان باید اخراج پناهجویان افغانستانی را متوقف کند. و پاسخ قاطع سفیر ایران در سازمان ملل به اتهامات بی اساس و ضد ایرانی رئیس رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. منابعی اعلام کردند در پی فرمان اجرایی ترامپ برای تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا، فعالیت دانشگاه آمریکایی افغانستان در دوحه نیز متوقف شده است. منابع خبری اعلام کردند دانشگاه آمریکایی افغانستان در دوحه به دلیل توقف تأمین بودجه فعالیت‌های خود را متوقف کرده است. با گفته این منابع، تمامی کارمندان این دانشگاه دستور تعلیق کار دریافت کردند و کلاس‌ها برای مدت زمان نامحدود متوقف شدند. منابع میگویند کلاس‌های این دانشگاه که تا چند روز پیش هم برگزار می‌شد، اما اکنون تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآمده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور فرمان اجرایی کمک‌های خارجی این کشور به تمامی کشورها از جمله افغانستان را متوقف کرد. دانشگاه آمریکایی افغانستان در سال 2006 میلادی در کابل تأسیس شد و پس از سقوط نظام پیشین از دوحه فعالیت خود را از سر گرفت. نشست سه جانبه افغانستان، ترکمنستان و شرکت تجارتی چالیک ترکیه در مورد پروژه تاپ 500 در کابل برگزار شد. در این نشست که مسئولان از وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا نیز حضور داشتند، برنامه‌ها برای آغاز کارهای عملی پروژه برق تاپ 500، نقشه راه و مکلفیت‌های کشورهای زیردخل مورد بحث قرار گرفت. پروژه تاپ 500 برق ترکمنستان را از طریق افغانستان با عبور از ولایات هرات، فراهلمند و قندهار به پاکستان منتقل می‌کند. در این نشست نمایندگان ترکمنستان و گروه چالک هولدینگ ترکیه امنیت موجود در افغانستان را ستودند و با اشاره به فضای مناسب برای تطبیق این پروژه علاقمندی خود را در این راستا ابراز کردند. همچنان اشتراک کنندگان به ادامه نشست‌ها برای تسریع کارها از جمله موضوعات فنی و در نهایت تطبیق پروژه تاب توافق کردند. افغانستان در این پروژه علاوه بر دسترسی به انرژی برق، سالانه حدود 100 میلیون دلار دریافت درآمد خواهد داشت. سازمان ملل اعلام کرد تاجیکستان اخراج پناهجویان افغانستانی را فوراً متوقف کند. کمیساریه عالی پناهندگان اعلام کرده است که در دسامبر 2024 حداقل 80 پناهجوی اهل افغانستان به اجبار به کشور خود بازگردانده شدند. این نهاد بین المللی تأکید کرده است که بسیاری از این افراد دارای مدارک معتبر و کارت‌های پناهندگی هستند و اخراج آنها به شدت با استانداردهای بین المللی حفاظت از پناهندگان مغایرت دارد. در چند ماه گذشته تاجیکستان به طور قابل توجهی روند اخراج پناهجویان افغانستانی را تشدید کرده است که این موضوع باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح جهانی شده است. کمیساریای عالی پناهندگان با ابراز نگرانی از وضعیت پناهجویان افغانستانی از دولت تاجیکستان خواسته است که با تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حفاظت از پناهندگان احترام بگذارد و از اخراج‌های غیرقانونی خودداری کند. این نهاد همچنین به کشورهای دیگر نیز توصیه کرده است که در حمایت از پناهجویان اهل افغانستان اقدام کنند و شرایط امن‌تری برای آنها فراهم آورند. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرده که قرارداد استخراج 5 بلاک معدن سرب و جست در ولایت بامیان به امضا رسیده. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از امضای قرارداد 5 بلاک معدن سرب و جست ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان خبر داده است. همایون افغان سخنگوی این وزارت میگوید این قراردادها با ارزش بیش از 1 میلیارد و 700 میلیون افغانی با 5 شرکت در این ولایت با امضا رسیده است. به گفته وی، هدایت الله بدری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در جریان امضای این قراردادها گفته است میعاد قرارداد 5 سال است و در صورتی که شرکت‌ها مطابق اصول و طرز العمل معادن و تعهداتشان کار کنند، قراردادها پس از تکمیل میعاد برای بار دوم تمدید خواهد شد.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم بر لحظه گلبانگ اذان ظهر به افق کابل. بعد از اذان با ادامه این مجموعه خبری در خدمت شما خواهم بود. التماس دعا.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله
با رضای قبولی اطاعت عبادت شما عزیزان شنونده از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم. نماینده ایران در سازمان ملل اتهامات رژیم صهیونیستی ضد ایران را بی اساس خواند و آن را اقدامی برای پنهان کردن فعالیت‌های مخرب رژیم اسرائیل علیه کشورهای منطقه دانست. رئیس رژیم صهیونیستی 27 جنوری 2025 در مراسم یادبود هولوکاست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اتهاماتی بی اساس ضد ایران در سازمان ملل گفت ایران در حال توسعه سلاح‌های کشتار جمعی است و هدف آن نابودی سرزمین یهودیان است. در همین راستا و با گزارش شبکه صحاب به نقل از ایرنا، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت جمهوری اسلامی ایران با صراحت و قاطعانه چنین ادعاهای بی اساسی را که هیچ هدفی جز منحرف کردن جامعه بین‌المللی از جنایات هولناکی که توسط این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در باریکی غزه مرتکب می‌شود ندارد رد می‌کند. نماینده ایران در سازمان ملل افزود بدون شک رژیم صهیونیستی تهدید اصلی و مداوم برای صلح و امنیت منطقوی و بین‌المللی است. نماینده فلسطین در سازمان ملل سیاست اسرائیل برای تخریب غزه و سنگ‌اندازی در فعالیت آنروا به منظور کوچاندن فلسطینیان را شکست خورده عنوان کرد. با گزارش شبکه صحاب به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد گفت اسرائیل همه چیز را در غزه و ایران و به اشتباه فکر کرد که با این کار فلسطینی ها را مجبور به ترک آنجا می کند. ریاض منصور تأکید کرد آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا تا زمانی که راه حلی عادلانه برای رنج فلسطینیان ایجاد شود ستون اصلی زندگی فلسطینی ها در باریکی غزه باقی خواهد ماند. نماینده فلسطین در سازمان ملل افزود ماموریت آنروا زمانی پایان می‌یابد که مسئله فلسطین به شیوه عادلانه حل شود. رژیم صهیونیستی به تازگی با هدف غیر قابل سکونت کردن غزه و اجرای ساختن طرح پاکسازی قومی فلسطینیان اقدام به تصویب طرحی برای ممنوعیت فعالیت آنروا در سرزمین‌های اشغالی کرد. فیلیپ لازارینی رئیس آنروا در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت حمله بی امان با آنروا به زندگی و آینده فلسطینی‌ها در سرتاسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین آسیب می‌زند. و صدر اعظم جرمنی طرح رئیس جمهوری آمریکا برای کوچ اجباری فلسطینی ها از باریکی غزه را غیر قابل قبول خواند. با گزارش شبکه صحاب به نقل از ایرنا، اولاف شولتز روز سه‌شنبه گفت هر گونه طرحی برای جابجایی شهروندان باریکی غزه و اخراج آنها به مصر و اردن غیر قابل قبول است. همچنین خوسه مانوئل آلوارس وزیر خارجه اسپانیا گفت قطعاً باریکی غزه به فلسطینی ها و مردم آنجا تعلق دارد. فلسطینی های ساکن باریکی غزه باید همانجا بمانند و ما نیز باید با آنها برای ساختن یک زندگی جدید کمک کنیم. وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیه اعلام کرد برنامه ترامپ برای انتقال ساکنان باریکی غزه به سایر کشورها غیر قابل قبول و نقض آشکار حقوق بین الملل است. سخنگوی صدر اعظم بریتانیا نیز پیشتر پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره کوچ اجباری فلسطینی‌ها به خارج از باریکی غزه را رد و تأکید کرد فلسطینی‌ها باید به خانه‌ها و سرزمین خود در غزه بازگردند و آن را بازسازی کنند. پس لرزه های تصمیم ترامپ بر فعالیت دانشگاه آمریکایی افغانستان. سازمان ملل تاجیکستان باید اخراج پناهجویان افغانستانی را متوقف کند. و پاسخ قاطع سفیر ایران در سازمان ملل به اتهامات بی اساس و ضد ایرانی رئیس رژیم صهیونیستی. عزیزان شنونده مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی و گزارشات همراه ما باشید. رهبر انقلاب اسلامی فرمودند جریان مقاومت که از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد با بکارگیری عقل و ایمان توانست ملت‌های مسلمان و حتی غیر مسلمانان را بیدار کند و رژیم صهیونیستی را در مقابل غزه و لبنان به زانو درآورد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیسان سه قوه و جمعی از مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم در سال روز بعثت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه، بعثت را جریانی مستمر و همیشگی و مهمترین درس آن برای جامعه بشری و ویژه مسلمانان را به کارگیری عقل و ایمان به منظور ایجاد تحول فکری و ادراکی دانستند. گفتگویی داشتم با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی، لطفاً شنونده باشید.
در مسئله که دایر شد با حضور داشت نمایندگانی از کشورهای اسلامی و سران سه قوه نظام جمهوری اسلامی و بسیار از شخصیت‌های سیاسی اهمیتی حضور داشتند، مطالب بسیار ارزشمندی عنوان شد از فلسفه بعثت پیامبر بزرگوار اسلام، که بعثت یک فضای ارزشمند تربیتی و یک مسیر صحیح و درست زندگی برای بشریت بوده و هست و منحصر به یک زمان خاص و محدودی به اون دوره و عصر نیست، بلکه جلوه های او در هر عصر و زمانی می توانم وجود داشته باشه، که اون چی که ما امروز تحت عنوان مقاومت اسلامی شاهد هستیم، علال خصوص مقاومت بی‌نظیری مردم غزه در فلسطین، جلوه های از همین بعثت هست، که بعثت در واقع یک جلوه از بعثت استادگی و مقاومت در برابر ظلم و در برابر استکبار جهانی هست. اون زمان به یک شکلی و در هر دوره‌ای به اشکال مختلف استکبار و مستکبرین و ستمگران وجود داشته و در مقابل اونها انسان‌های وارسته و انسان‌های هم بودن که در دفاع از ملت، مردم، ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های انسانی و دینی استادگی و مقاومت کردن، از کشته شدن نترسیدن، حاضر شدن جان خود را بدن تا ارزش ها باقی بمانه، که نمونه او را ما در غزه شاهد هستیم. ملتی که خون داد، جان داد، کشور تبدیل به ویرانه شد، اما تسلیم نشدن در برابر ظلم و سرانجام به پیروزی رسیدن. در حقیقت اون چی که در غزه گذشت و اتفاقاتی که پیش آمد، پیروزی مردم غزه بود، پیروزی ملت شجاعی غزه بود، که عملا ما شاهد هستیم چگونه روی ویرانهای خودشان جشن پیروزی برپا کردن، در حالی که دشمنی زبون، دشمنی کودک‌کش، دشمنی خونریز، علارغم این همه جنایتی که کردن، خب اونها سرشکسته و اونها از دیدگاه جامعه جهانی منفور و در از همه جهات اونها احساس شکست میکنن و در فضای جامعه جهانی اونها به عنوان عناصر ضد بشری معرفی شدن. بالاخره پس اون چه که اتفاق افتاد در حقیقت ثمره آموزه های مکتب اسلام و جلوه های نورانی بعثت بود. این مطالب را از صحبت هایشان می شد استنباط کرد.
جناب آقای مختاری، پیام این سخنان و دیدار برای دوستان و دشمنان جبهه مقاومت چی هست به نظر شما؟
پیام واضح و روشنه. هر ملتی که مقاومت کرد، ایستادگی کرد، در برابر ظلم پیروز شد. پیروزی تنها این نیست که آدم بالاخره خب حیات مادی داشته باشه. امام حسین به ظاهر به شهادت رسید، واقعی کربلا واقعی خونینی بود، اما امام حسین علی‌رغم شهادت و فانی شدن از دنیای فانی به ظاهر اما پیروز شد و امروز ما آثار پیروزی او را می‌بینیم. خب همون گونه که مردم غزه به ظاهر خانه‌هایشان ویران شد، هزاران کودک پیر و جوان قتل عام شدند، اما در این حال پیروزمندانه به خانه‌های خودشان برگشتند و پرچمشان را به اهتزاز درآوردند. خب این روند در هر جا و در هر میان هر ملت و مردمی قابل پیاده شدن هست و قابل تبارز هست. بنابراین در هر جامعه و بین هر ملتی در برابر ظلم وقتی ایستادگی صورت میگیره، سرانجام اون ملت پیروزه. لذا ملت هایی که از کشته شدن نترسیدن، از ویرانی نترسیدن، از ابهت دشمن و از امکانات دشمن حراسی به دل راه ندادن، اینها سرانجام پیروزی رسیدن با استقامت، با استادگری و با نترسیدن از دشمن و با پایداری و مقاومت و پیروزی رسیدن. لذا در هر جا و در هر عصر و زمانی مستقبلی هست و ملت‌هایی هستند که مورد ظلم قرار می‌گیرن. درسی که باید ما از بعثت بگیریم، از آموزه‌های بعثت همینه و اون درس مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم هست. و سخن حق گفتن یکی از بهترین عبادت ها و فرموده پیامبر بزرگوار اسلام سخن حق است که در برابر ظالم و ستمگر بیان می شود. ایستادگی در برابر ستمگران است. همون گونه که ملت مسلمان افغانستان در برابر استکبار، در برابر ابرقدرت شرق، شوروی سابق، انگلیس ها، آمریکایی ها بالاخره مقاومت کردن، استادگی کردن و ثمره استادگی خودشان را چشیدن. و این یک درس بزرگ است که با الهام از انقلاب امام حسین و برگرفته از جلوه های بعثت میتوان در هر عصر و زمانی بره تطبیق کرد، پیاده کرد و از او بهره گرفت.
جناب مختاری، یک نگاهی هم داشته باشیم به موضوع غزه و صحبتایی که ترامپ کرده. اخیرا رئیس جمهور آمریکا هم فرمان و ایده اسکان اهالی غزه در اردن و مصر صادر کرده. فکر میکنید که پشت این فرمان و ایده چه تفکری نهفته باشه و چه عواملی در صدور این دستور مؤثر بوده به نظر شما؟
خب طبعا هدف اولیه اونها از کشتار مردم غزه همین بود و این تازگی هم نداره. دولت قبلی آمریکایی ها هم اگرچه به ظاهر اظهار نکردن ولی حمایتگر این موضوع بودن، پشت این قضیه حضور داشتن. اون همه امکانات نظامی و تسلیحات و بمب‌های سنگرشکن در اختیار صهیونیست‌ها گذاشتن که اونها بتوانن با کشتار وحشتناک و با ویرانی همه جانبه مردم را عملا وادار به کوچ اجباری بکنه و فشارهای دیپلماتیک و سیاسی که بالای برخی کشورهای ضعیف منطقه مثل اردن، مثل مصر و کشورهای دیگه آوردن تا اونها این بستر‌سازی را انجام بدن و غزه را کاملا منتقل بکنن به صحرای سینا یا جاهای دیگه. این ایده تازگی نداره. نهایت ترامپ یک آدمی خاص و یک شخصیت ویژه است که حرف دلش به زبانش ابراز و اظهار میکنه. رضا عملا این مطلب را عنوان کردن. همون گونه که با اون کشتار موفق نشدن به این هدف برسه، یقینا در آینده هم اونها این توفیق را پیدا نخواهند کرد. به قول بعضی از سیاستمداران، اگر واقعا اونها دلشان به صهیونیست ها سوخته که اونها سرزمین ندارن، اونها خاک ندارن، خب ترامپ که بعد بعضی جزایری که در شمال مثل گرینلند و جاهای دیگه خالی از سکنه است، میتوانند صهیونیست ها رو اونجا منتقل بکنن. چی دیدن که حتما باید اینجا این همه مردم را بی خانمان بکنن، مردمان بومی و اصیل فلسطین را بی خانمان بکنن که تعدادی از صهیونیست ها را گوشه و کنار عالم به اونجا ببرن؟ خب جاهای خالی از سکنه، جزایر مختلفی در تحت اختیار آمریکا یا سلطه آمریکایی ها یا انگلیسی ها هست، میتوانند از آنها استفاده بکنند. در هر صورت اونها این آرزو را قطعا به گور خواهند بود، همون گونه که حکومت پیشین آمریکایی ها این توفیق را پیدا نکردند با حمایت همه جانبه صهیونیست ها. خب طبعا حکومت فعلی هم این توفیق را نخواهند یافت و این آرزو را به گور خواهند بود.
در ادامه کمک‌های مؤمنانه جمهوری اسلامی ایران، چهارمین محموله کمک‌ها به اداره ولایتی ننگرهار تسلیم داده شد. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
در ادامه کمک‌های مؤمنانه جمهوری اسلامی ایران، چهارمین محموله کمک‌ها به اداره ولایتی ننگرهار تسلیم داده شد. مسئولان می‌گویند این محموله شامل 55 تن مواد خوراکی، آرد و روغن می‌باشد. مجید صادقی، دولت آبادی، سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد می‌گوید در ادامه کمک‌های مؤمنانه جمهوری اسلامی ایران به مردم ولایت ننگرهار، در چهارمین محموله کمک‌ها 55 تن مواد خوراکی شامل 1000 بوجی آرد 50 کیلویی و 1000 قوطی روغن 5 لیتره به ریاست امور شهدا و معلولین تسلیم داد. شد و گفت این مواد کمکی از جانب اداره یاد شده به خانواده های شهدا و دیگر نیازمندان توزیع خواهد شد.
مبعث گرامی پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه، ما موفق شدیم با کمک دوستانمون در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل یه بسته دیگه رو تقدیم مردم شریف منطقه مشرقی بکنیم. این چهارمین دوره کمک‌های مؤمنانه است که از طرف کشور ما جمهوری اسلامی ایران به مردم این منطقه اهدا میشه. خب در روز مبارکی هم این کار صورت گرفت و 1000 بسته‌ای که تهیه شده بود با هماهنگی که با مقامات محترم استان صورت گرفت در محل اداره معلولین و شهدا تقدیم عزیزان شد.
سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد از جانب کشور خویش اطمینان داد که با باشندگان حوزه مشرقی در بخش‌های مختلف به کمک‌های خویش ادامه خواهد داد. مولوی محمد صابر زوک، رئیس امور شهدا و معلولین ولایت ننگرهار، ضمن سپاسگزاری از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران گفت خانواده‌های شهدا فقیرترین قشر در کشور است و مستحق کمک‌های بیشتر می‌باشد و خواستار ادامه کمک‌های جمهوری اسلامی ایران گردید.
دیوم شمیر شهیدان ورثه و یتیمان و معلولین سره د خوراکیت مواد مرسته تر سره شو.
چند ماه قبل نیز سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد یک محموله کمکی برای 1000 خانواده شامل آرد، روغن و برنج را به اداره ولایتی ننگرهار تسلیم داده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. سایر همکارانم در ساعت 3 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهند بود. ظهرتان بخیر.
مشهد مقدس،
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری،
parstoday.ir/dari.
وقتان بخیر باشم ران عجمن. سپاس گذاریم که همچنان با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه هستید. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما دیدان، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شویم.
دیانه روی شاخصه دین پاک
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام. و ارزیابی مثبت امیرخان متقی از سفر عراقچی به کابل. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند جریان مقاومت که از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد با بکارگیری عقل و ایمان توانست ملت‌های مسلمان و حتی غیر مسلمانان را بیدار کند و رژیم صهیونیستی را در مقابل غزه و لبنان به زانو درآورد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیسان سه قوه و جمعی از مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم در سال روز بعثت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بعثت را جریانی مستمر و همیشگی و مهمترین درس آن برای جوامع بشری به ویژه مسلمانان را با کارگیری عقل و ایمان به منظور ایجاد تحول فکری و ادراکی دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک عید مبعث و ملت ایران و امت اسلامی و همه آزادی خواهان و آزادگان جهان، نگاه عقلانی به حوادث امروز دنیا را برای همه بخصوص مسئولان ایران بزرگ و اسلامی ضروری برشمردند و در تبیین رویکرد استعمار برای غارت جوامع بشری گفتند: تاریخ استعمار نشان دهنده سه مرحله غارت منابع طبیعی، غارت فرهنگی و تخریب فرهنگ‌های اصیل و غارت و تصرف هویت ملی و دینی ملت هاست و امروز نیز دستگاه‌های قدرتمند و شیطانی عالم در حال تحمیل هر سه مرحله استعمار زنده ملت ها هستند. ایشان دولت آمریکا را در رأس قدرت‌های استکباری و استعمارگر و دولتی تحت نفوذ قدرتمندان مالی جهان خواندند و افزودند: کارتل‌های بزرگ مالی هر روز به شیوه‌ای برای تغییر هویت و مصالح ملت‌ها و گسترش نفوذ استعماری خود در حال نقشه کشیدن هستند و به تعبیر قرآن هر چه شما را دچار مشکل کند آنها می‌پسندند. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند این که نمایندگان کنگره آمریکا برای قاتل و عامل تکه تکه کردن هزاران کودک کف میزنند و او را تشویق میکنند و یا با کاپیتان ناو آمریکایی که هواپیمای مسافربری ایران با 300 سرنشین را سرنگون کرد مدال تشویقی میدهند، نمونه هایی از باطن خبیث و دشمنی ها و کینه های آنهاست که پشت لبخند های دیپلماسی پنهان است و باید در مقابل این حقایق چشمان خود را باز کرد. ایشان با تاکید بر هوشیاری در مواجهات جهانی، جریان مقاومت در دوره کنونی را رشحه‌ای از بعثت نبوی و برخاست از انقلاب اسلامی ایران خواندند و با اشاره به پیروزی شگفت‌انگیز غزه گفتند: این منطقه کوچک و محدود توانست رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی و متکی به پشتیبانی کامل آمریکا را به زانو درآورد و این پیروزی ناشی از بکار بستن عقل و ایمان و دل بستن به خدا و اعتقاد به عزت الهی است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستادگی حزب الله سرافراز با وجود خسارت از دست دادن شهید نصرالله را نمونه دیگر از جلوه های درخشان مقاومت در عصر حاضر برشمردند و افزودند حزب الله لبنان نشان داد نه تنها پایان نیافته است، بلکه در مواردی با انگیزه بیشتر در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد. خب ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر وحیدی، مسئول جامعه روحانیت امامیه هرات. جناب وحیدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مهدر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما در خدمت
ما. ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب دیدار رئیسان سه قوه و همینطور جمعی از مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب و بیانات مهمی که رهبر معظم انقلاب داشتن، صحبت های شما رو بشنویم و انشالله با سوال های بیشتر خدمت شما مطرح میکنم.
ابتدایی به بزرگ مبعث را و محضر همه مسلمین جهان و شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. آغاز هدایت الهی وسیله پیامبر عظیم شأن اسلام که پیام اصلی الهی رساندن جامعه بشری به سعادت هست، که هم سعادت دنیوی و هم سعادت اخروی را تأمین میکند این پیام الهی توسط پیامبر عظیم شأن اسلام. و پیامبر عظیم شأن اسلام برای آزادی بشر از گرفتاری های مادی، اسارت هایی که نسبت به متکبران و ظالمان اسیر اونها بودند، پیامبر آمد تا این غل و زنجیر را از گردن مستضعفان و کسانی که اسیر هستند نسبت به دست متکبران. اصل فلسفه پیامبر عظیم شأن اسلام همین بود و این تعمیم می شد مگر با استقامت در سیره پیامبر و اصحاب گرامی و حضرت. می بینیم که هزینه کردن، زجر کشیدن، اما ثمره این زجرها که استقامت بود و مقاومت در مقابل مستکبران آزادی بود. و این آزادی باعث شد که انسانهای فرهیخته‌ای که روزی اسیر و برده بودند، مثل ابوذرها، مثل بلالها، مثل خیلی از اصحاب گرانقدر پیامبر که توانستن آنها مدیران ارزشمندی برای جامعه بشری بشن، به وجود آمد. این ثمره آزادی است که به رهاورد بعثت نبی مکرم اسلام بود. امروز هم اگر ما بخوایم به اون پیام بزرگ که در اشارات رهبر معظم انقلاب بود بخواییم به اون عزت و آزادگی برسیم و جهان به سعادت برسد، باید استقامت کنند در مقابل مستکبرانی که هم هویت ملی، هم هویت انسانی و هم فرهنگ و مادیات جامعه بشری را مورد هدف گرفتن و اونها را به اسارت کشیدن و تمام آنچه که دارایی انسانها هست اونها را به استضعاف بکشن و غارت کنن. اگر بخواییم در مقابل این غارت عظیم مستکبران که سردسته اونها آمریکا هست استادگی صورت بگیرد و نگذاریم که اونها به اهداف خود برسن و آزادی ما را مورد تعرض خود قرار بدن و ثروت و دارایی مادی و معنوی ما و فرهنگ ما را مورد تعرض قرار ندهند، راهش استقامت هست. به این استقامت و همون دو ابزاری که پیامبر گرامی اسلام توانست جوامع را بیدار کند و قدرت مقاومت به اونا بدهد، ابزار ایمان و عقل، با این دو ابزار ما میتوانیم در مقابل مستکبران بایستیم و آزادی خود را تأمین کنیم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب مقام معظم رهبری هم خیلی روی این دو کلمه تاکید داشتن، دو کلمه که در آخر صحبت های شما بود، یکی عقل و دیگری ایمان. سوال من ایست که برای پرورش عقل و تعمیق ایمان خصوصا در نسل جوان چه کار باید کرد آقای وحیدی؟
ببینید، این وظیفه اصلی نخبگان این محصول ایمان مردم را تقویت کنند. این که ایشان بر دو واژه تاکید داشتن و دو مفهوم بحث ایمان و عقل، دلیلش این است که این صرف
به دور از عقلانیت، که عقل هم برای آنچه که روایات ما تأکید داره، عقل هم یکی از دو حجت الهی هست در کنار پیامبران، عقل هم جز حجت‌های الهی است.
بله.
ایمان صرف متاسفانه مبدل به قشریگری و ظاهرگرایی خواهد شد و فهم درست از دین ارائه نخواهد داد.
بله.
چیزی که امروز در قالب گروه‌های افراطی در غرب آسیا مشاهده می‌کنیم، پیامبران آمدن که عقل را شکوفا کنن. این امیرالمؤمنین فلسفه بعثت انبیا در نهج البلاغه می‌فرماید لیثیر دفائن العقول، اونا آمدن که غبار را از عقول بردارن.
بله.
عقول را شکوفا کنن.
بله.
اگر این مقاوم ایمان همراه بود با عقلانیت، خب میتوانیم به این هدف بزرگ برسیم. وظیفه فرهیختگان و دانشمندان، مخصوصا علمای دینی، این است که جامعه را مؤمن عاقل بار بیاورند.
بله.
و تفسیر عقلانی از دین ارائه بدهند. منظور ما از عقل علوم تجربی نیست، چون باز یک عده‌ای در اون سمت تفرید کردن و دین را با علوم تجربی می‌سنجن. منظور ما از عقل همون قوه‌ای است که خدای متعال به انسان ارائه کرده است، عقلانیتی که همه عقلا از او برخوردار هستند. اگر این گونه تفسیر از دین ارائه بشود، ایمان امراه با عقل و تفسیر درست از دین، این میتواند، خب شما امروز میبینید کسانی که در بعضی از مناطق امروز سرزمین هایی را تصرف کردند و اینها ادعاهای جهاد و مبارزه و اینها را داشتند.
بله.
چون از دین برداشت عقلانی صحیح ندارند.
بله.
در مقابل مستکبران نه تنها که نمیستند، در مقابل کسی که به خاک اونها تجاوز کرده نه تنها نمیستند، روی خوش رو نشان میدهند. خب.
بله.
این همون فهم غیر عقلانی یا همون ایمان بدون عقل هست که اونا داده. ولی خب در اون طرف قضیه مقاومتی که برخواسته از ایمان و عقل است در لبنان شما مشاهده میکنید، در فلسطین مشاهده میکنید.
بله.
این نوع مقاومت که همراه هست با عقلانیت و ایمان، توانسته کسانی که تا دندان مسلح هستند را به خاک مذلت بشانه با تمام جنایاتی که مرتکب شدن، ولی شکست را با شکست مواجه شدن.
بله.
و امروز شکست مفتضحانه اونا را جهان میبینه.
بله. و طبیعتاً از اون طرف دنیای استعمار هم تلاش میکنه که همین دو مقوله را هدف قرار بده، عقل را و ایمان را، با تمام ابزارهایی که در اختیار دارن از فضای مجازی بگیری تا خیلی از ابزارهای نوینی که در اختیار اون است.
قطعاً همینطور است. یعنی آنچه که امروز می‌بینیم به صورت گسترده و با ابزارهایی که در دست دارن مورد هدف قرار دادن ایمان جوانان و مسلمان هست، یک، یا اونها را به سمت ایمان بدون عقل سوق دادن. یعنی این که شما مسلمان مؤمن اهل ذکر، اهل نماز، اهل مسجد باشید.
بله.
ولی با آنچه که در اطراف شما می‌گذرد هیچ توجه و کاری نداشته باشید و همون ترویج سکولاریزمی که در دنیا دارن ترویج میدهن، یا که هم عقلانیت و ایمان جوانان ما را مورد هجم قرار میدن، یا اونها را سوق میدن به جهتی که آسیبی به منافع دشمنان و مستکبران وارد نشه.
بله. بسیار سپاسگزاریم جناب وحیدی.
سلامت باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. تکرار برنامه رو شما میتونید در ساعت 6:25 دقیقه در بخش نیمروزی رادیو دری بشنوید. نماینده ایران در سازمان ملل متحد اتهامات رژیم صهیونیستی ضد ایران را بی اساس خوان و آن را اقدامی برای پنهان کردن فعالیت‌های مخرب رژیم اسرائیل علیه کشورهای منطقه دانست. رئیس رژیم صهیونیستی 27 جنوری 2025 در مراسم یادبود هولوکاست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اتهاماتی بی اساس ضد ایران در سازمان ملل گفت ایران در حال توسعه سلاح‌های کشتار جمعی است و هدف آن نابودی سرزمین یهودیان است. امیر سید ایروانی سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت جمهوری اسلامی ایران به صراحت و قاطعانه چنین ادعاهای بی اساسی را که هیچ هدفی جز منحرف کردن جامعه بین المللی از جنایت هولناکی که توسط این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در باره غزه مرتکب میشه ندارد رد میکنند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد افزود بدون شک رژیم صهیونیستی تهدید اصلی و مداوم برای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از جامعه بین المللی و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد که این رژیم آپارتاید را به دلیل جنایاتش پاسخگو کند و اقدامات قاطعانه برای تضمین رعایت قوانین بین المللی اتخاذ نماید. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان سفر عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراهشان را به کابل مثبت و سازنده خواند. متقی که در نشست رؤسا و مقامات وزارت امور خارجه طالبان در تالار این وزارت در کابل صحبت می‌کرد با موضوعات و مسائل مختلف که بین مقامات دو کشور افغانستان و ایران در این سفر مطرح گردید اشاره نموده و گفته که در این دیدارها پیرامون مسائل سیاسی هر دو کشور، منطقه و جهان، مسائل اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی، اجرای شدن بندر چابهار، مهاجرین و آب بحث‌های خوبی صورت گرفت.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محترم عراقچی صاحب آمده بود، امرایشان یک تیم خیلی کلان از تجار و از پارلمان و از دیگه ادارات جمهوری اسلامی ایران. صحبت ها مجالس خیلی به خوبی انجام شدن، چون که اولین سفر به حیث وزیر خارجه بود که بعد از فتوحات به کابل صورت گرفت و اگر بگویم که هم کشورهای همسایه و هم کشورهای منطقه و هم کشورهای جهان روز به روز به این نتیجه می رسه که تعامل خود با افغانستان یا با امارت اسلامی افغانستان زیاد کند. با همین سلسله در مجالس موضوعات سیاسی هم بحث شد، چی در مابین ایران و افغانستان و چی مسائل منطقه و جهان، همچنان امور اقتصادی که ما و ایران، افغانستان و ایران در مابین خود تجارتش خیلی بالا رفته که چطور تجارت تقویه شد، و موضوع دیگر موضوع ترانزیت بود که چطور بتانیم از بندر چابهار استفاده خوب شود و تسهیلات زیاد شوه تا که تجاری افغانستان از او استفاده بکنه. در این باره هم صحبت خیلی مثبت بود و امیدواری زیاد بود.
وزیر امور خارجه طالبان با اشاره به اینکه بیش از 40 سال است که مهاجرین افغانستانی در ایران زندگی میکنن و در یکی 2 سال امکان برگشتشان نیست گفت
موضوع مهاجرین افغانستان بود که در ایران زندگی داره، حتی بیش از 40 سال میشه که مهاجرین به ایران رفته، بعدن هم در انقلابات و در تحولات همین سلسله جریان داشت. در این باره هم بسیار صحبت های سازنده صورت گرفت، هم از جناب رئیس الوزراء صاحب و هم در دیگه وزارت خانه ها. اونها هم به این قناعت داره که مهاجرینی که به صدها و به هزارها نیست بلکه به میلیون ها هست، اونها که در 40 سال